أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. محور بحثمون این نکته بود که برای فهم یه رخدادی مثل انقلاب اسلامی باید که روحی قدسی رو در خودمون تقویت کنیم. خود کربلا رو شما مگه جز این میفهمید؟ کربلا رو هر کسی نمیفهمه. کربلا یک اشاره قدسی معنوی است. کسانی که جایگاه امام رو متوجهن، یه باور متعالی دارن، اشارات امام رو میفهمن به کجا اشاره میشه. در واقع حرکت قدسی باید یک تألهی درش باشد برای کس که میخواد بشناسه. مشکلی که دنیای مدرن درست کرد برای بشر که عرض خواهم کرد اینه که این تصور غلط رو داد به انسانها که با همین عقلای عادی میشه همه چیزو فهمید. خب این ضررش این شد که بشر متوجه محدودیت هایی که در این رابطه نسبت به یافتن حقیقت داره از این غافل شد. این غفلت بزرگی است که بشر امروز داره. این صفحه 403 این سوال خوبیه که میگه این که ما برای ادامه فضای انقلاب نیاز به دلاغاهی داریم که با نگاه به حضرت امام حاصل می شود حرفی نیست. پس اولین روشن بشه این مسئله جدیه. ما برای ادامه انقلاب نیاز به یه دلاغاهی داریم که با نگاه به حضرت امام، یعنی سیره حضرت امام، اشاراتی داره که ما میفهمیم انقلاب یعنی چه. میفهمیم که این بره چیا میخواه بگه، چه مشکلی پیش اومده، چه طوری رفع میشه. بارها عرض شده مثلا شما در اسلام دارید که وقتی احزاب حمله کردن به مسلمونا و احزابم حمله کردن، یعنی تمام جبهه کفری که اون زمان میتونست به صحنه بیاد احزاب بهش میگن حمله کرد، تازه مؤمنین گفتن هازا ما وعدنا الله. مؤمنین گفتن این همون وعده خداست. خب اینجا حتما خودتون فکر کردید چرا؟ خب یکی ممکنه است عکسش بگه بگه ای وای حالا چه کار کنیم. خب همه جبهه کفری که میتونه خودش رو مجهز کنه بیاد به یک حرکت نوپایی به نام چهار تا مسلمان تو مدینه تازه یه حکومت تشکیل دادن حمله کنه و بعد این بچه مسلمان ها چی دارن میبینن، چه حسی از اسلام دارن که بعد بگن هازا ما وعدنا الله، این وعده خداست. چرا؟ چون یه چیزی رو خوب میفهمیدن که این اسلام اومده است، شروع یه تاریخ است و خدا وعده داده است بزرگیش نشون بده. بزرگیش به اینه که همه کفر حمله کنه بهش و این پایداری کنه، روشن میشه. ببینین تحلیل چرا بعضی مسلمان‌ها تونستن اینجوری تحلیل کنن؟ چون با دلاغاهی متوجه جایگاه اسلام بودن. حالا اونا برفرض کسایی که نه همطور مسلمون شده بودن حالا به هر دلیلی، خب معلومه ترسیدن وای حالا چیکار کنیم. اما نه تنها مسلمون ها نترسیدن، بلکه گفتن ها ما منتظر بودیم. چرا منتظر بودید؟ چون اینجوری اسلام میدرخشه که بچهاش ایمان داشته باشن، کفر با تمام نیرو بهش حمله کنه، تو حمله کردن با تمام نیرو این تازه می درخشه و دیدیندم که درخشی. همیشه حرکت های قدسی اینجوریست. اگه ما برسیم به این که انقلاب اسلامی یک عطای الهیست در این تاریخ برای این که بشریت سرگردان را از دنیای سکولاریته عبور بده، خب اگه ما به این برسیم، اینا میگن دلاغاهی، اگه به این برسیم که همچه ارزونم نمیرسیم، یعنی انصافاً نیاز به سلوک داره. حالا عرض خواهم که اگه ما به این رسیدیم که عطای الهیست، عطای الهی پایدار است، عطای الهی آگاهی بخش است، خب بعد دیگه نسبتمون با این عطای الهی یه نسبت خاص برقرار میکنیم. جمله رو یه بار دیگه میخونم: این که ما برای ادامه فضای انقلاب نیاز به دلاغاهی داریم که با نگاه به حضرت امام حاصل میشود حرفی نیست. این اصل مسئله روشن بشه. بعد سوال کننده یه سوال خیلی خوبی کرده است، خیلی دقت کن، محفل خیلی خوبی بود این محفلی که این کتاب این قسمتاش بحث میشه. میگه خب حالا شما اینا گفتی، ولی ما بعضی ها رو داریم عارفن، دین دارن، صفای روحانی دارن، ولی کاری به انقلاب ندارن. آیا اینا را نسبتشون با خدا چی میشه؟ آیا میتونیم بگیم که واقعا خب اینا بیدینن؟ خب بیدین که نیستن. خب آیا واقعا اون خدایی که تو این تاریخ با انقلاب اسلامی اومده و اینها کاری به این خدا ندارن، ولی خدا دارن، خدای اسلام دارن، خدای تشیع دارن، آیا اینا رو ما جاشونا کجا قرار بدیم؟ سوال رو خوب دقت کنیم، سوال مبنای معرفتی خاصی داره با. جوابش رو باید طولانی بدیم، چون بالاخره سوال سوال دقیقی است و ما هم می‌خوایم اینجا وارد یک معرفت بشیم. ما که نیومدیم اینجا با هم دیگه اختلاط سیاسی بکنیم. همینجا می‌خوام ثابت کنم که چرا اگر ما در فضای انقلاب اسلامی تفکر نکنیم عموماً گرفتار بی تفکری هستیم. جواب را با حوصله می‌خونیم. اولش یه بحث خیلی خوبی داره، به نظرم با هم بتونیم فکر کنیم که آیا ما اون چیزایی که استدلال میکنیم و با استدلال میخوایم ثابت کنیم از کجا آوردیم اصلش رو. حرف اینه که آقا اتفاقا اول شما یه یافت درونی روحانی قدسی دارید، بعد میاید استدلال میکنید برای اینکه اونی که یافتید و شعفش رو دارید رو برای بقیه‌ام بگوید یا اثبات کنید. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که هیچ وقت با هیچ استدلالی هیچ باوری ایجاد نمیشه. عکسش، اگر در تاریخی باشید و یه حقیقتی بیاد، اگر تونستین در یافت خودتون در بنیاد روحانی خودتون تصدیق کنید، میشین مدافعش. اگر نتونین در یافت درونی خودتون تصدیق کنید، اگه صد دلیلم برای شما بیارن، هیچ وقت با دلیل کسی به جایی نمیرسه. عقل میگفت که دل من زین و معوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است، را اینا بنده خدا رو حساب میگن. بنابراین پس میخواین تیکر من سریع بخونم: همچنان که عرض شد، هیچ وقت استدلال به خودی خود راه گشا نیست، بلکه راهی را که انسان به صورت حضوری پیدا کرده است از طریق استدلال برای بقیه گزارش میدهد. حتی محی الدین این فصوص الحکمش نگاه کنین، کشفشه، ولی سعی میکنه با زبان عرفان نظری، میگن دیگه، به یه نحوی با زبان استدلال بگه. وقت تنها کیا میتونن متذکر جناب محی الدین بشن؟ اونایی که به نحوی اینا دارن. بله، اجمال دارن، تفصیلش میده. بهترینش اگه یاد باشید، ما در آیه 44 سوره نحل داشتیم دیگه، که پیامبر لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی خود این مؤمنین یه حسی دارن از اون چه بر پیامبر نازل شده است. انا انزلنا الیک الذکر، پیغمبر ذکر را بر تو، ذکر یعنی قرآن، بر تو نازل کردیم که چه کار کنی؟ که به مردم تعلیم بدی یا تبیین کنی. تبیین کنی چی را تبیین کنی؟ ما نزل الیهم لتبین للناس ما نزل الیهم. اینا خیلی، اینا که میگن الان ما مشکل داریم، علوم، علم تجربی، علم جزئی، اینا رو ما رو سرگردان کرده است و خود دانشمندای غربی سخت متوجه شدن که ضربه خوردن. بارها عرض کردم این گادامر یه کتاب خیلی خوبی داره به نام حقیقت و روش. اصلا حرفش نیست که حقیقت نمیشه با این روش‌های عادی بهش رسید. حقیقت یه چیزیست که باید باش روبرو شد. و همه آیه رو دوباره نگاه کنین، میگه پیامبر اون چه مردم برشون نازل شده است، ما نزل الیهم، این ضمیر هم به مردم برمیگرده دیگه، تو میتونی متذکرشون کنی، تبیین کنی براشون. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که همیشه در هر تاریخی حقیقت ظهور میکنه. انسانها اگر آماده باشن در نسبت با اون حقیقت شک میگیرن. ابو سفیان که نمیتونه با حقیقتی که بر محمد صلوات الله علیه و آله تنظیم کنه خودش، خودش هم تقصیر کاره، پیامبرم که دین را برای همه آوردن، خودش در جایی خودش را تعریف کرده است که نمیتونه با این نور عالمگیر مرتبط بشه. خب حالا پس اول این خوب روشن بشه. عرض کردم جوابی که میخواییم به سوال بدیم یه خود طولانیست، اما معرفت زاست. میگیم که یعنی شما یک نوع زند، جمله درست شد، بلکه راهی را که انسان به صورت حضور پیدا کرده است از طریق استدلال برای بقیه گزارش میدهد. یعنی شما یک نوع زندگی را با ذوق قلبی پسندیده اید و مطابق پسندتان آن را به صورت استدلال بیان می کنید تا روشن نمایید آنچه پسندیده اید غیر عقلانی نیست. یعنی پس شما اول اصلا آیه را ببینید، می فرماد به پیغمبرش می فرماد انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. پیامبر شما هم زورت نمی رسد کسی رو هدایت کنی. اینکه لا تهدی من احببت، یعنی تو دوست بداری این هدایت بشه فایده نداره، یه جای دیگه باید خودشا بسته باشه. تازه این آیه خیلی فوق‌العاده است که ولکن الله یهدی من یشا، بلکه اون چه که خدا بخواد هدایت بشه هدایت میشه. حالا خدا کی را میخواد هدایت کنه؟ اون که زمینه تجلی نور الهی رو خودش فراهم کرده. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. یعنی کسی که ظالم و فاسقه است که خدا هدایت نمیکنه. اینجا فرمود تو نمیتونی هدایت کنی، بلکه کی میخواد؟ هر کی که خدا بخواد هدایت میشه. بعد خالص خدا هم گفت چی؟ گفت هر کسو هدایت نمیکنیم، باید شخصیتش آراسته باشد برای رجوعی که ما میخواییم بهش بکنیم. پس این جمله رو یخت روش فکر کنید. یعنی شما یک نوع زندگی را با ذوق قلبی پسندیده اید و مطابق پسنددان آن را به صورت استدلال بیان میکنید تا روشن نمایید آنچه پسندیده اید غیر عقلانی نیست. حال با توجه به این هم میتوان گفت اگر آن زندگی که پسندیده اید حق باشد، استدلال دون حق است. این که ملاحظه میکنید بعضی ها به حرف های شما توجه نمی کنند به این جهت است که استدلال های شما اشاره به آن نوع از زندگی دارد که آنها آن نوع زندگی را انتخاب نکردند. فقط یه بحثی میموند. خب حالا داریم یه پرانتز با میکنیم دوباره بهم. امثال حضرت امام به چه امیدی گفتند که من برگردم این مردم بر نمیگردن؟ ما عرضمون این است که امام متوجه شد نور انقلاب به قلب اومده. پس در واقع امام شد اینجا چی؟ متذکر. این که گفتم رهبری فرمودن ما متوجه نشدیم اون چه که امام متوجه شد. بعد فرمودن امام مردم را فهمید. حالا یکی ایشون شکست نفسی هم کردن، ولی بالاخره تو مسئله امام که شک نداریم که امام مردم را فهمید. من هم نظرم ایست که هنو ما نتونستیم اینا مبنا و تئوری کشا روشن کنیم که یعنی چه که امام مردم را فهمید. نه، این حرفای عرفی عادی که بین ما رد و بدل میشه معنی این جمله نیست. یه چیز عجیبی است که گاهی صاحب یک تاریخ میفهمه که چه نسبتی باید با مردم برقرار کنه. اینا میگن فهم مردم. یعنی ما معتقدیم صاحب الزمان نایبش هم صاحب الزمان از ذیل صاحب الزمان. صاحب زمان از زمان رو بگیرین تاریخ، یعنی میفهمد این تاریخ مالشه. جا میخورید، یه اشاراتی قبلا داشتم. یعنی حضرت امام و حضرت آقای خامنه حفظه الله میفهمن این تاریخ مالشونه. حالا هر کی هرچی میخواد بگه. بنابراین در نسبتی که میدونن این تاریخ مالشونه و تاریخ انسانها رو فرا میگیرد، ما نزل الیه، مردم رو مخاطب قرار میدن. آره، شما هر کسی بخواید خطاب قرار بدین و استدلال کنید به حرف من شما گوش نمیدن. اما اگه حرفی بزنید که روح اراده الهی در این تاریخ هست، یه نسبت آشنایی با شما برقرار میکنه. پس در واقع شما اینجا مذکر میشین. تو اون بحثای گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی، اونجا من عرض کردم مداد العلماء افضل من دماء شهدا، یعنی بعدش، یعنی حالا که این شهید روح حقیقتش دیدند و اومدن تو صحنه، وظیفه علماست که حرکت شهدا رو درست تفسیر کنه. میگه آسونه؟ یعنی من نظرم اینه که هنوز ما نتونستیم شهدا و اسرامون رو درست تفسیر کنیم. هنوز هزار گنج معرفتی در تک تک این حرکت این بچه‌ها خوابیده است. خدا کنه روزی اینا روشن بشه، که میشه، حالا کی روشن میشه، هر چه زودتر بهتر. اینا نکاتی است که تو همین متن پیدا میکنید. پس میگه اگه توجه نمیکنن به این جهت است که استدلال های شما اشاره به آن نوع از زندگی دارد که آنها آن نوع زندگی را انتخاب نکردند. ولی دوباره تاکید میکنم، ولی چون عموم روح ها برشون روح انقلاب اسلامی تجلی کرده است، اگه شما درست متذکر بشید بیگانه نیستن به تذکرات شما. نمونشم من خودم اینجور میفهمم که صحبتای رهبری صحبتای جان خود انسان هاست. خیلی عجیبه، تصدیق میکنن نه تکلیف ببینن. یعنی چه درست میگه این، چه درست میگه، یعنی قصه جان خودشون رو حس میکنن. به همین جهت هم آدم باید عاقل باشد و هر جایی هر حرفی رو نزند. آخه حواستون باشه، باید نسبتی با هم تونسته باشید برقرار کنیم. من یادمه یه بنده خدایی چند بار اصرار داشت که با ما صحبت کنه. بنده همینه بهش کنه، گفتم نه من تو رو میفهمم نه تو منو. تو منو میشناسی، منم تو رو میشناسم. اصلا ما زبان همو نمیفهمیم. بی خودی هم نه تو وقت منو بگی نه وقت تو رو. خب حالا شاید برای اونم یه خود اولش غیر مترقبه بود. نه همینطوره، گاهی اینو در جای دیگه باید با هم دیگه صحبت کنیم، گاهی نه نمیتونیم همو بفهم. در حالا البته این که میگم با این مثال که میزنم فرق میکنه دا. ولی مثلا شما تو روایت دارید که اگر ابوذر میدانست اون چه بر سلمان میگذرد، میگفت خدا رحمت کند کسی که سلمان را بکشد. تازه این که من میگم کاری به بحث من نداره دا. اونا دوتا ساحتان که در یه مسیرن، در یه مسیرن، و بازم میفرمان که میگفت ابوذر که بابا خدا رحمت کنه کسی سلمان رو بکشه. حالا حساب کن وقتی دو زبان شد، در دو تاریخ شد. همین جاست که یه روزی با هم دیگه بحث کنیم. ما تاریخمون تاریخ غرب نیست. ما 200 سالست میخواییم که با در تاریخ غرب زندگی کنیم، برای اینکه نه غربی میشیم نه زندگی خودمون رو جستجو میکنیم. و عملا هم ما هنوز جستجو نمیکنیم. ظلمی که دولت سازندگی به ما کرد، ادامه انقلاب را یهو تبدیل کرد به یه الفبایی که مثلا خب غربی بشیم و سازندگی به روش غربی ریخ به هم همه چیه. جمله حضرت آقا در همون زمان دارن اول کتاب گزینش تکنولوژی بنده آوردم، آقا میفرمان که این که شما میخواین ما به روش زندگی، همون زمان است که رئیس دولت سازندگی رئیس جمهور بود، میفرمان این که شما میخواین ما به روش غربی زندگی کنیم، اونا تا خرخره در فسادن. با این تعبیر بیش از این نمیشد اونجا مخاطب را باش صحبت کنن، اما حرف اینه که نه، شما باید به علم برسید. علم غیر ابزار است. نه، من یه جا بحث کردم دولت ها میخوان با ابزارها بشر رو هدایت کنن. نمیشه اگه با علم هدایت کنن. علم اگه مال شما شد، خب شما ابزار مناسب روح و روان خودتون میسازید دیگه، شیخ بهایی میشید نه ادیسون. حالا دعوا نکنیم این جمله را. به همین جهت هم آدم باید عاقل باشد و هر جای حرف نزد بررسی کند آیا به چیزی که میخواهد اشاره کند مد نظر مخاطب او هست یا آن مخاطب با آن چیز بیگانه است. شما واسه این آیه را همتون بلدین، آیه 90 سوره انعام. ببینید به پیامبر خدا میفرماید ذرهم فی خازهم یلعبون. پیامبر اینا را ولشون کن، اینا در خوز را مت رو خشخاش گذاشتن مثلا معنی کن. پیغمبر اینا رو مت رو خشخاش میزنن، تو همین چیزا مشغولن، ولشون کن، اینا که نمیتونن اشارات تو رو بفهمن. دقت کردین؟ مثلا گاهی شما یه جمله میگی به جای اینکه طرف میگن یارو رفته بود به اصطلاح جلسه ترحیم بابای فلانی، بعد خب لباس سیاه رفته پوشته بود رفته، بعد اومد گفت که بعد پسره اصلا نرفته بود دنبال باباش این حرفا، بعد بهش به اون رفیقش گفت کجا رفتی؟ گفت رفتم جا خورد دیگه، گفت رفتم جلسه ترحیم بابای خر تو. گفت ولی خر من بابا نداشت. یعنی اشاره نمیفهمین آخه بابا از رف یه جا دیگه بابا. حالا بخواستم مثال بزنم که این مثال بزنم، گاهی طرف نمیفهمه پیامبر معتل چی. فی خازهم یلعبون زرهم، ولشون کن، اینا روی چیزایی فوکوس کردن متمرکز شدن که اصلا اینا نیست قضیه. زیاد برادون پیش اومده و حتی تو بچه درس خونامون بچه متدینامون، بابا اصلا یه اشاره بود، تو یه جای دیگه را ببین، یه جوری دارد مطلب را نگاه میکنه که اصلا به اشارات دین و اشارات سخن امام و رهبری نمیرسه. میگه اینا هم مخاطب تو نیستن. دیدین گاهی یه آدم عادیه، بچه بسیجی عادیه، شاگرد دکون نونبایی، میفهمد رهبری را، یکی مثل شریعت مداری اون مجتهده اونجوری نمیفهمه دیگه. اینه دیگه این قضیه. به پیامبرش میگه وقتت رو صرف اینا نکن. خب این مقدمه را چیدیم برای اینکه اول پس مشخص بشه که شما وقتی میخواید بگون آیا با دلاغاهی امام را میفهمیم، اول باید این دلاغاهی که بر این عالم جاری شده است و امام متذکرش است رو تو خودتون پیدا کنید. ادامه بحث. حضرت امام برای ما و شما زندگی خاصی آوردند و شما در دل این زندگی از آن جهت که آن را پسندیدید می توانید به او رجوع کنید. و انصافا رو این بعد خیلی خودتون فکر کنید، یعنی مردم ایران پسندیدن اون چه که امام بهشون توصیه کرد. چرا پسندیدن؟ برای اینکه همون که به قلب امام رسید به طور جامع به قلب مردم هم رسید در حد وسعشون. امام اینجا در واقع چی شدن؟ تبیین کننده شدن، متذکر شدن، تفصیل اون چه در مردم اجمال بود رو داشتن برای مردم تفصیل کردن. خب شما اگه این بحثا را نشناسید با این آیات قرآن چطوری میخواین توجیه کنید اینکه چرا مردم اینجوری اومدن سراغ امام؟ بالاخره وقتی امام گفتن جمهور اسلامی را رأی بدی، یا دیدین توی یکی از این صحبت‌ها به این خان پیرزنه میگن که به کی میخوای رأی بدی؟ بنابود بریم به جمهوری اسلامی آری یا نه، میگن خانم میخوای به کی؟ میگه به آقای خمینی. ولی امام نمیپذیرد اینا که، میگه نه رأی بدن تا مردم خودشون معلوم بشه خودشونن. راست میگن، یعنی امام همین که به هر کی میگفتن اینقدر امام با اینا یکی بود، یعنی اینها خود برترشون رو امام میدیدن که اصلا براشون اینا معنی نمیداد. امامه که میخواد هویت جزئیه شخصیه افرادم متعین بشه که فردا نگن که مردم خودشون نقش آفرین نبودن. خب اومدن رأی دادن، تک تکم اومدن رأی دادن، رازهایی تو این قضیه خواهده. علم امروز نمتونه دینا را بفهمد، ولی ما چاره ای نداریم که برگردیم به این معارف. وقتی شما امام را پیدا کردید و او را مطلوب خود یافتید، برای رسیدن به او و اهدافی که پیرو رسیدن به او باید مد نظر قرار دهید، به راحتی به مقدمات لازم تن میدهید. داره حتما روش فکر کرده دیگه. تا اینجا خوب مشخص شد که آقا اصلش اینه که بابا چون یافتمت جانان بشناختمت جانان. حالا میگی که این بریم رای بدیم، خب باشه میتونه. حالا میگویی که نمیدونم باید بریم، یاد نه که سر این چهار راوا وامی سادن، زن آمد سوار اتوبوس شدن میرفتن گندم درو میکردن و خاله ما پیرزن بیچاره گفت خاله من دام که بلد نیستم، میرم با دستم درو میکنه. معنیش این بود که میخواست خودش رو به اون چه که مطلوب امامه تن بده. اینجوری میشه دیگه. خیلی بحثای خوبی است. اینا گم شده. این مولوی هم بنده خدا تلاشش نه اینا رو بگه. گفت لیلی را خلیفه کان تویی که از تو مجنون گشت پریشان و قوی. قوی با قینی یعنی گیج. خلیفه گفت که خیلی شعر قشنگی. خلیفه به لیلی گفت همچه تو خیلی هم خلاصه چیز نیستی، یکی نیستی، که چرا مجنون؟ بعد خیلی عالی میگه لیلی گفت با خودی تو لیک مجنون بی خود است. تو خودت هم میبینی میگوی من که باز اونم، اما یه وقت یکی خودش هم محبوبش میبینه. با خودی تو لیک مجنون بی خود است. ادامه شبینید. در دیار عشق هوشیاری بد است. ما در زمانی از انقلاب هوشیار شدیم که وای نکنه عقب بیافتیم، سکه میخواییم و پول میخواییم، بدبخت شدیم. قبلش مگه زندگی نمی کردیم؟ و بعدش هم یه بار دیگه عرض کردم مطمئن ماشیم ما بر میگردیم به آغازین، اسیر و به سیرت جدی و ابی. امام حسین گفتن چی؟ گفتن نهضت من برگشت به اون آغاز است. این آغاز حسین ما داریم، ما حسینها داریم، ما بر میگردیم دیگه. اونجور نیست که یزیدها، حالا بلا تشبیه میخوام کسی را یزید کنم، ولی روحیه استکبار و اشرافیت این آخرش یه نحوه یزیدگری است. نمیمونه دزا شما انقلاب. اگه عذر میخوام به شما اینجور میگم، اگر شما فکر کنین چیزی از دست رفته است، بدونین انقلاب نفهمیدید، خودتونم ضرر میکنید. اما انقلاب انقلابی است که بلدین که به مهدی ختم میشه. دینی که به مهدی ختم میشه یعنی در بلو، در آخرین منزلش، در بلوغشه. پس تمام طول این حیات انتظار الفرج من الفرج. بلدین اینا را انتظار الفرج من الفرج، یعنی ما در یه هویتی ماورای اون روزمرگی هایی که سقیفه درست کردن خودمون رو تعریف کرده، پس در فرجیم. حالا بحثش رو داشته باشید. خب به راحتی در صورتی که بعضی از این بندگان خدا، حالا اینجا خرفمه، چون سوال میگه که خب میگه بعضی این شاگردای استادای اخلاق و بعضی این عرفا را چی کارشون کنی؟ در صورتی که بعضی از این بندگان خدا 15 سال از شاگرد سلوکی بعضی از اساتید هستن، ولی هنوز نمیدانن چه میخواهن تا مطابق آن خود را شکل دهند. خب دقت کنید، من که نمیخوام کوتاهی کنم نسبت به اینا. خب یه بحث جدی است، میدونم شما میدونید، زیرا آنچه میخواهند در ارتباط با حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه به خوبی به دست میآید، زیرا اون متذکر تاریخی است که باید در آن قرار بگیریم. تفاوت حضرت امام با بقیه در این نکته است، وگرنه همه آنها برای ما محترمند. عمده آن است که بدانیم در سیر و سلوک خود از چه چیزی باید عبور کنیم. شما الان میخواین سلوک کنیم. زمان مرحوم قاضی، مرحوم قاضی میدونه از چی باید عبور کنه، خیلی خوب مسئله را میشناسد و عبورم میکنه و میشد قاضی. ما یک، اول مسئله مون رو چطور بشناسیم؟ من الان هیچ مسئله ای جز این که با هویت انقلاب اسلامی باید از کفر آمریکایی عبور کنیم نمیشناسم. ممکنه بگین که خب مثلا از دروغ و تخمه، مثلا دروغ نگو، از دروغ گفتن عبور کنی، اینا که اسمش سلوک نیست که. سلوک یعنی باز شه جلودون حقیقت گشوده بشه. حالا میخونم یه نکته ظریفی اینجا هست: عمده آن است که بدانیم در سیر و سلوک خود از چه چیزی باید عبور کنیم. آیا می شود از روح فرهنگ استکباری عبور نکنیم و باز به مقصد برسیم؟ من این سوال دارم. روح استکباریشون، ارزش‌های نظام استکباری، ارزش‌های نظام استکباری شما رو مستکبر میکنه. آیا اگه امروز یکی را مثلا دیدیم، خدا رحمت کنه آقای ربانی شیرازی، خدا رحمتش، امام به آقا مصطفی فرموده بودن اگه میخوای استاد اخلاق بگیری برو سراغش. حالا من یه خاطره که خدمت ایشون، ایشون های تبعید کردن یست، آقای ربانی شیرازی اون سخنران فیضی است، سخنران مشهور فیضیه، خدا رحمتش کنه، اصلا یه صلابتی داشتن ایشون، خیلی هم خوب تجلیل شدن بعد 5-6 سال پیش رحلت کردن، فهمی دادن به مردم از ایشون. خب حالا شما حساب کنید یه مجتهد، یه استاد فوق‌العاده‌ای که امام به آقا مصطفی بگن که کنار آیت الله بهاءالدین، به آقای رب، برای آقای ربانی شیرازی گفته بودن اگه استاد اخلاق میخواه ایشون، ایشونا یزد تبعید کردند. و خب حالا یه مجتهد جلیل القدر، استاد رسمی اجتهاد حوزه یزد، ما هم خبردار شدیم با رفقا، خب رفتیم یزد، تازه هم ایشون اومده بودن، یعنی شاید مثلا 2 روز بود، یه حسیر از این حسیر پلاستیکی یا کفه یه اتاق بود و چی دیگه من یادم نمیشه. بعد خب نشستیم و دیگه شما حساب کن، بعد به نظرم دانشجو بودیم یا اگر هم نبودیم تو همون حال و هوای دانشجو، شلوغ و شوخی یا جوکا از اینا که بلدین دیگه، بچه ها میخندیدند و اینا، سرمون نمیشد که اومدم خدمت کی، فقط اومده بودیم از نظر اینکه سیاسی هم رفته، یعنی روح سیاسی که خب باید آدم دفاع از اینا بکنه، دشمن غلط کرده این بزرگان گرفته، اینا رو حالیمون بود. خب رفتیم و بعدش خب نشستیم، آقا سری تجدید کردن، رفتن چای درست کردند و خالص کن پیره مردم تقریبا بودن، با یه قد خیلی بلند، یعنی من اون روز یاد ابازر افتادم، نمیدونم چرا، یعنی همطور ناخودآگاه یاد ابازر افتادم، یه خودم سیاه چرده بودم. بعد دیدیم نمیذارن کن از آقا بدیم ما، مثلا روش آقا بدیم ما، بدیم ما، نمیذارن اصلا، باید خودشون دونه دونه جلو، حالا دسا کن 4 تا جفول، حالا 4 تا بیشتر بودیم، 2-3 تا ماشین بودیم شلوغ، باید دونه دونه چه کار کنن چایی رو خودشون. خب دیگه نفهمیدیم ما، خب خلاصه بالاخره قبول شد. بعدش نهارم یادم نیست چی بوده، اینا رو یادم افته، بعد اصرار کردن باید بخوابید تو این وسایل کم، برای ما یافتن یه چند تا پشتی اینا، گفتن آقا این بخواب استراحت کن، خب خوابید، بالاخره معلوم است که خور ناسه و اینا، بلند شدیم یخته فکر ماشینامون رو شسته بودن، کفشامون هم پاک کرده بودن، بلند شدیم، چایی هم برامون دم کردند و خوردیم و حاج آقا خداحافظ، اومدیم دیم ماشینا رو شد تو سختی، اصلا چی طوری شد من یادم نمیام، کفشامون رو ترا تمیز کرد. برادون بگم چی، ما بعد نابود بریم کرمان، بسا برا بقیه تر از یزد تا کرمان اصلا حرف نمیتونستیم بزن، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. میخوام بگم گاهی یه شخصیتایی بر آدم تحمیل میشه که آدم اصلا یه چیزی دیگه میشه. اینا از اینجا حد عرض کردم که اینا نشون میدادن که ما باید چطوری راه رو ادامه بدیم. میخوام این مطلب، آیا میشود از روح، من مثال حالا همین آیت الله را زدم، حالا شما حساب کنین این آدم برای ما چرا کار ازش اومد، برای اینکه اینقدر شجاع از روبروی دشمن واستاده است، حالا تبعیدش کردن، حالا این اخلاقش خیلی اثر کرد، حالا ما بعد یاقی شدیم دوباره. اما ببینید یه روحیه مبارز، اون مبارزاتشون تو فیضیه، اونم روحیه مبارز، اینم تواضع، تواضع عجیب و غریب، معلومه است که واقعا آدمو تغییر میدن. حالا اینا مثال زدم، حالا میخواستم، حالا اگه کسی همه این کارا رو بکنه، خوب گوش بدین دیگه، اینجا حرف ظریفم رو میخوام اینجا بزنم. همه این کار رو بکنه، همه این چیزا هم که شما دیدین ازش بر بیا، اما خودش در جهان حاضر نبینه. من امتحانش میگم بکن، برید یواشکی یه فوش محکم بهش بدید، قول بهتون میدم اون چنان عصبانی میشه داد خشم میکنه. ولی به حضرت عباس اگه بعد که آقای ما ربانی شیرازی ماشینا رو پاک کردن، ما یه دوتا بارشون کرده بودیم، ما اومده بودیم، فقط میخندیدم، مطمئن باشید. چرا؟ ببین دارم کجا میرم، برای اینکه میفهمه در چه تاریخی است، میفهمه در سیطره یه حضوری که هست، اینا هم روشه. یعنی اینا این بی تربیتی هم میشه جزء چی؟ جزء زندگی که باید بکنه. تو این قسمت دوم تبیینم یه خورده ابهام داره، ولی شما امتحان کنید. بالاخره بناست که شما اگه خیلی میخواید خوب شید کجا باشید. جمله رو بخونید. عمده آن است که بدانیم در سیر و سلوک خود از چه چیزی باید عبور کنیم. یا قسمت قبلیش اینه که ما باید سرگردان نباشیم. من شما دیدین که امام اون جلسه وقت مرحوم شهید بهشتی را شدت خیلی توهینای خدا لعنت کند بنی صدر را، این قضیه را میدونید که امام مرحوم شهید بهشتی ها تو اتاق تنهایی خواسته بودن، بس شهید بهشتی نقل کرده بودن. من به نظرم از آقای پرورش شنیدم، خدا رحمت کنه آقای پرورش، گفته بودن که همه اینا که دارن میگن که درود بر فلانی تو جماران دیگه پایینش، اگه میگن مرد بر فلانی هم مسئله عوض نمیشه برای من. یعنی مرحوم شهید بهشتی اینجور جف برای تقویت کنن مردش، مرد بزرگی بود شهید بهشتی، به خدا قسم خودش مرد بزرگی بود. اما چرا بزرگیش اینقدر خوب نشون داده شد؟ برای اینکه خودش را ذیل امام جهانی کرد به وسعت حضور مقابله با استکبار. ولی به نظر شما مثلا در زمان قاضی این مسئله بوده است؟ نه، مرحوم قاضی باید احیا کند عرفانی که از دست رفته است. موفق هم بوده تو اون قضیه، بسیار موفقه، بسیار موفق. یعنی اقلا این کتاب روح مجرد آقای تهرانیه که بخونید فضا دستتون میاد، که دیدین که خارسوی آقای حداد، پدر حداد، بعد من بلدین دیگه که خارسوش دیگه هر بلایی که باید سر این بنده خدا بیارد آورده، میگه دیگه بیچارم کرد. بعد دیگه نصف شب حداقل بانش بودم سر بذارم به کربلا زندگی میکرده. انشاءالله رفتید اربعی برین سر مزارشون تو هم خوبه. بعد میگه سر گذاشتم به کوچه، خوده چی کار کنم دست این زن. میگه یه مرتبه دیدم دوتا شدم، یه حداد و یه حداد. اقل معنیش اینست که حداد مجرد و حداد عادی یافت. مگه شما اینطور نیستید؟ شما یه وجه یمینی دارید، یه وجه شمالی دیگه، یه من برتر دارید، یه من مادون دارید. این تهم بر چرا حداد خوب میتونست یه داد سرش بزنه، بابا این دختره ده به ما داده، مگه نوبر آورده؟ از این حرفا که بلدین بزنید. ولی دعیه بخونین، کتاب خوبیه، یعنی خدا رحمت کنه آقای تهرانی را، یه چی میگن، یه عطایه خوبی به ما داد با این کتاب. هر کتابی را ما نباید بخونیم که از عرفا بگن، بعضی ها اصلا سرشون نمیشه عرفا حرکاتشون چیه. عالم وارسته مثل آیت الله حسینی تهرانی قلم بزنه، قلم حسابی میزنه، کتاب بسیار خوبی. خب همه حرفامو به نظرم تونستم تا یه کمی بابش رو بکنم. که سوال کننده سوالش این بود که خب حالا چی؟ او بقیه عرفا چی؟ آیا می شود از روح فرهنگ استکباری عبور نکنیم و باز هم به مقصد برسیم؟ دوباره تک، اگه تو این تاریخ به من بگوی کی، من هیچ وقت نمیگم قاضی. قاضی در تاریخ خودش موفق. امروز عصبانی هم نشید، من میگم صیاد شیرازی، من میگم چمران، من میگم باکری. امتحان کنید شما. مگه یعنی شما ببینید تمام توهینا رو به اینا بکنید عین خیالشونه. چرا؟ خودشون رو در جایی تعریف کردن که اینا چیزی نیست. خودشون رو که در تایید شما تعریف نکردن که اگه شما فوشش بدی یخت تنگ بشه براش. نه گر هزارانند یک تن بیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. چیزی نیست، یه جای دیگه. و خیلی روش نگاه کن، امروز اگه خواستین ببینین کی در صحنه رابطه با حقیقت هست، باید ببینین کی در چه جهانی زندگی میکنه. امروز در جهانی که استکبار به عنوان دشمن شما نباشد زندگی نکنید، در جهان واقعی زندگی نکردید. در صورتی که عزم میخوام تاکید میکنم، در زمان قاضی این مصداق نداشت، جهان قاضی جهان دیگه بود. بله، مرحوم صیاد شیرازی روبرو میشد با حضرت امام، چون میداند چه میخواهد به سرعت با موانع رسیدن به مقصدش که در این راه به طور طبیعی پیش میآید مقابله میکند. به قول بزرگان، وقتی این جمله خیلی خوبه، راه افتادی تازه موانع راه ظهور میکنه. من خیلی حرفام میخوام با این جمله بزنم. شما سه تا کار میتونید بکنید. یکی این که کاری به هیچ این کارا نداشته باشید، سلوک ملوک هایی نمیخواین چی کار، مسلمون بشین بریم بهش. میتونید، هیچ کس هم سر به سر نمیزن. یکی این که میخواید که از ظلمات دوران عبور کنید. اون اولی اصلا نمیفهمد ظلمات یعنی چی. ما نماز خوندیم زمان طاغوت نماز بخونیم، زمان یاغوت هم نماز بخونیم. این یکی. یه دی میدونید که تا مغز استخوانش پوچی گرفته است، اصلا رجوع به حقیقت دیگه معنا نمیده، همه چیز شده است حس و حسیات و این چیزا، حسینش هم شده از حسی، نمازش هم شده از حسی، همش ایناست. اینا میفهمه. اگه اینا فهمید، تازه دو حالت داره. پس یه حالت این که اصلا نمیدونه یعنی چه دنیا. خب تازه وقتی فهمید، یا میخواد عبور کند یا نمیخواد عبور کنه. بعضیا نمیخوان عبور کنه، اصلا نمیخوان. یه خب باشه، حالا عشق است، یعنی مسئله رو نمیخواد عبور کنه. این آدم اصلا نمیفهمه چقدر کار حساس است. گفتیم یکی اصلا نمیفهمه، یکی میفهمه. حالا اگه کسی فهمید، اگه بخواد تازه عبور کنه، چه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها تو این تاریخ. اگه بخواید از ظلمات نیهیلیسم عبور کنید، تازه صد تا مسئله براتون پیش میاد و تنها از طریق انقلاب اسلامی و روش شهدا و امام حل میشه ولا غیر. شما در بسیاری موارد در نوع دومشید، نمیتونید در نوع اولش باشید. اصلا به من چه این چیز؟ خب نمیشه بابا، زندگیمون یه. خب میرید خود چی کار کنم؟ مبل بخرم نخرم، نمیدونم گچبری بکنم نکنم، اشرافیت داشته باشم نداشته باشم، جواب به چم نمیتونی ندی، نمیتونی بدی. داشته باشی مثل نداشتنش، نداشته باشی قرشو داری میزنی. من چاره ندارم مثال بزنم، مثال خیلی سطحیه. میخوام این حسی که گاهی برادون هست و گاهی ممکنه رفقا نمیشناسین این چیه، سو اینا میخوام متذکر بشم. نمیدونم هم چی طوری باید حرف بزنم، ولی میخوام بگم که گاهی سراغتون میاد یک پوچی آزار دهنده. فکر نکنید که نمیتونید عبور کنید. من نمونهشم میگم، شما گاهی تو حرکت اربعینی گشودگی از این پوچی را خدا را شکر حس میکنی. نمیدونم یعنی چه، چی شد واقعا ما چرا دل نمیتونی بکنی از این حرکت اربعینی؟ این قصه عبور از نیهیلیسم است. ولی حضرت آقا در همین نصیحتشون به بچه‌هایی که حرکت اربعینی را انجام دادن، بعد میگن که سعی کنید این که برمیدارید و بیاید اینا بتونید نگه دارید. میگن شکر یعنی نگه داشتن اون چه که یافتید. پس دو تا بحثه. من تو همین مسیر پارسلم دو تا صحبت کردم که عبور از نیهیلیسم اینجا شما میتونید حس کنید. تازه میفهمید عجب زندگی پس این بوده است، زندگی این ایثار و این چی میگن ایثار و فروتنی ها، اینا چیز زائر و خادم، یه نسبت دیگه باشون برقرار میشه، یه رابطه، هر کدوم گشوده برای هم میشن. مثلا همین اخیرا دیدم یه کلیپ خیلی خوب عراقی ها که ما چیزا ما در استقبال از ایرانیا خلاصه پاشونا میبوسیم آخ استقبال میکنیم یه تعبیر اینجوری. آره در نسبت با زائر خودش را مییابد و زائر بلمشی میره اونجا چیکار؟ از این همه این دا که اونجا به شما میدن بخورید نمیدونم کباب ترکی هم که بخورین راسته یه ویزا نمیشه، ولی تو ایثارش عشق است، ایثار زندگی است، ایثار یه چیزی که نه فقط خودت بکنی، آینه ظهور ایثار یعنی عبور از نیهیلیسم. شما در این حرکت اربعینی یه همچی چیزی را میبینیم. خب حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که نمیتونی دل بکنی. همه تلاش هم این بود که بگم خب البته من معتقدم که کل حرکت اربعینی شأنی از شؤون انقلاب اسلامی است. شاید هفته دیگه در مشهد عرایزی دارم خدمت رفقایی که میخوان حرکت اربعینی را شروع کنند. همه حرفم هم همینه که حرکت اربعینی شأنی از شؤون انقلاب اسلامی است که بشکفد اون رو خداوند در اون صحنه ها. مال امام است، یعنی تمام جهان تشیع دارن به نگاه به حضرت روح الله این حرکت رو انجام ده. این حرکت یه حرکتی است عجیب و غریب و مال انقلاب اسلامی است و انقلاب اسلامی از مرزهای خودش بیرون رفته است و داره جهان تشیع رو یه قاره میکنه. قاره جهان تشیع وقتی یه قاره شد وقت ارتباطش با بقیه قاره هم تعریف شده میشد و آینده‌ای دارید. من عرض کردم امروز صبح خدمت رفقا حسین مالی آینده ماست، کی باورش میده که امام حسین قد کار ازش بیاد؟ حالا شما حساب کنید این کاری که ازش میاد با کاری که بعدن ازش میاد هیچی است به خدا قسم، چی میشه معلوم است. خب همه حرفا این بود که بگم که به قول بزرگان وقتی راه افتادی تازه موانع راه ظهور می کند، مثل وقتی که می خواستین در دفاع مقدس شرکت کنین تازه می دیدید بی حب دنیا هم نیستید، ولی به جهت تعلق قلبی به امام کافی بود حضرت امام به شما متذکر شوند باید به دنیا پشت کرد، تمومه. اینا ما اینا را باید دنبال کنیم، ما یه رابطه با صاحب خودمون، ببینید صاحب اصلی شما امام زمانه، ولی امام زمان وقتی نایبش اومد اصلا این بحثای کلامی را بریزین کنار، آقا یه کسی انگار قصه ماست. خب اگه یه کسی قصه ماست، خب به قول ما وقتی امام رحلت کرد خبرنگار بی بی سی چاره ند، گفت یک ملت اشک ریخت، یک اشک هرمان است، یعنی محبوب دو از دست دادی نمیتونی تحمل بکنی دیگه. بله چاره ندارم، میخوام هی نخونم اینا را، همین کافی بود که تا از مانعی مثل حب دنیا بگذرید. بحثی در عرفان هست که وقتی به مرید تذکر بدهی جنبه اطاعتش غلبه میکند و عقل جزئیش کنار میرود و اطاعتش شدت مییابد و مسئله اش حل میشود. همین که به شما دستور میدهند این کار را نکن، دیگر آن کار را نمیکنید. این را باید در جای خود بحث کنیم که چی؟ که چگونه رابطه اشراقی با امام موجب می شود که انسان با تمام سرعت موانع را پشت سر بگذارد. اصل مسئله برمی گردد به این که اگر پذیرفتیم حضرت امام روح الله بنا به شواهدی که داریم یک عارف کامل است، به این معنا که می خواهیم عالم خود را و زندگی خود را با اشارت او ترسیم کنیم، بقیه موضوعات در چنین نگاهی که برای او قائل شدیم جای خود را پیدا می کند و در نتیجه فوق‌العاده هم می گیریم به همان معنایی که بعضی از سرداران دفاع مقدس راه 100 سالنا یک شبه طی کردن. خب تا اینجا رو اومدین با ما، حالا صحبت اینه که جای علامه طباطبایی کجاست؟ بحثمون این بود دیگه، اصلا اون جلسه و امثال علامه طباطبایی عزیز ما. حالا من نظرم اینه که چنین بستری علامه طباطبایی نقش اساسی داشتن، یعنی ادعا اینه اگر که انقلاب نبود المیزان و علامه طباطبایی دانشمند بزرگ بودن، خیلی هم خدمت کرد. اما انقلاب که اومد، علامه طباطبایی قضای انقلاب شدن. خدا در قلب علامه، اون جلسه رو یادون باشد، اشراق کرد المیزان را، همون خدا اشراق کرده بود بر قلب امام چی را؟ انقلاب را، که اون اشراق بیاد این اشراق رو تقویت کنه. آره، اگر پشوانه حکمی آثار علامه جهت رفع شبهه و قوت ایمان از قبل از انقلاب فراهم نشده بود، بسیاری از جوانان ما به جای حضور در جبهه های دفاع مقدس قربانی شبهات مارکسیسم و لیبرالیسم می شدند و نمی توانستند اشاراتی را که حضرت امام داشتند بفهمند. آره، و همین حالا من تکرار میکنم اون جلسه را، مشکل سیاسیون ما چیه؟ سیاسیونن اما نه در بستر انقلاب اسلامی. اگر خواستن به نفع خودشون کار کنن و به نفع مردم کار کنن، باید با معارف امام و علامه کار کنن. چیزی نیست. چرا نه؟ چرا نه؟ یعنی یکی بگه آخه وقت پس دیگه که این کار، نه آقا، این دوتا با هم جمع میشه، ما داشتیم که اینا جمع شده است. خب بله، انصافا علامه طباطبایی تونست کاری بکند که در کنار فرهنگی که امام به ما داد مؤثر باشد. جواب سوال را به نظرم تا حدی دارم. پس جواب سوال این بود که من این چهار سطر آخر صفحه 406 را بخونم، به نظرم جواب سوال دارم. اگر ما امروز بخواهیم در مسیر سلوک الله قرار بگیریم، از عرفا استفاده کنیم، باید متوجه روحی باشیم که حضرت روح الله ظهور داده. خودتون میدونید بی تعارف حرفمو زدم یا با تعارف زدم؟ با تعارف زدم. دوباره میخونم. اگر ما امروز بخواهیم در مسیر سلوک الله قرار گیریم، بی خودی بچه ها، رفقا، طلبا، اینقدر در به در نکنی خودتون. اگر ما امروز بخواهیم در مسیر سلوک الله قرار بگیریم و از عرفا استفاده کنیم، باید متوجه روحی باشیم که حضرت امام روح الله ظهور داده و ذیل آن روح و شخصیتی که حامل آن روح هست از بقیه استفاده نماییم، وگرنه با خدایی که در این زمان ظهور کرده مرتبط نمی شویم. یه صلوات بفرستیم.